بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام وأحذر منازل القفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله. يكي از فرمايشات بلند و ارزشمند أمير المؤمنين در این نامه‌ای که به حارث همدانی نوشتند در ارتباط با پرهیز از غفلت و عواملی است که موجب آن می شود. بنده دیروز نکاتی رو در این رابطه عرض کردم، امروز هم تکمیل می کنم و پرونده بحث از این نامه رو همین امروز دیگه می بندیم، چون فقط فردا رو خدمت شما هستیم و فردا هم طبیعتاً باید راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت بشه. امروز من با توضیح بعضی از نکات پیرامون بحث غفلت این بحث رو مطلبش رو تمام میکنیم. البته نامه 69 تمام نشد و ما طبیعتاً به گزینش برخی از فرازهای اون پرداختیم. دیروز عرض کردم امیر المؤمنین میفرماید به حارث همدانی بپرهیز از منازل و محلها و مکانها و جاهایی که در آن غفلت میروید و غفلت است. و غفلت رو عرض کردیم، آقا فرمودن اضر الاعدا است، پرخطرترین و پرضررترین دشمن است. قرآن کریم هم در آیات متعدد این آیه رو این نکته رو تذکر داده. در سوره یونس آیه 92 می فرماید کسانی که غفلت از خدا و آیات الهی می ورزند ان کثیرا من الناس، بسیاری از مردم و بسیاری از افراد از کنار آیات ما عبور میکنند اما از اونها غافلند. در سوره روم آیه 7 میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون. خیلی ها حیات دنیا رو گرفتند و فقط به اون دل بستند و اطلاعاتشون در وسع و در دایره دنیاست، از آخرت غافلند. بعضی از آیات خدا غافلند، بعضی از آخرت غافلند، بعضی از خود خدا غافلند، بعضی از استعداد خیش غافلند، بعضی از امتحان الهی غافلند، بعضی از مکر الهی غافلند. اینها همه شاخه های غفلت است. چه غفلت از خدا که به پیامبرش فرمود لا تغفل عنی و من یقفل انی لا ابالی به ای واد هلک. پیامبر از من غافل نشوند و نشوید و از من غافل مشو، که هر کسی که از من غافل بشه معلوم نیست به چه سرزمینی از بین برود و چگونه از بین برود. لا ابالی به ای واد هلک. غفلت گاهی از آیات الهی است، غفلت گاهی از آخرت است، گاهی از خیشتن است، گاهی از استعدادها و توانمندی هاست، گاهی از امتحان و آزمون الهی است. همه اینها به تعبیر امیر المؤمنین اضر الاعدا و پرخطرترین و پرضررترین دشمن است. غفلت عوامل مختلفی هم داره، دیروز اشاره کردم اقسام مختلفی داره. گاهی ممکنه علتش عدم وصول حجت باشه، اینو دقت کنید. اینا بهش میگن غفلت معذور. یه وقتی کسانی حجت بهشون نرسیده، فکر میکنن عقایدشون درسته، کسی نبوده براشون بگه. کم نیستن در دنیا افرادی که غافلن از حقایق دین، از واقعیات دین، آشنا نیستن با واقعیات چون کسی نگفته است. این غفلتی است که ناشی از ندانستن، عدم وصول حجت. گاهی منشأ غفلت این است که انسان درست میپنداره عقاید باطل خودش رو، آب سراب رو آب میپنداره، همونی که قرآن میفرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی که زینت داده شده عمل منفیشون، تصور میکنن کار خوب انجام میدن با اینکه کارشون منفی است. زین له سوء عمله فرعاه هستن. اینم یک غفلت. پس یک غفلت از عدم وصول حجت، از ندانستن، یک غفلت از پندار باطله، فکر میکنه کار غلطش درسته. یه غفلت نه، گاهی منشأش دانستنم هست، دانسته خود رو به غفلت زدن است، که حالا اصطلاح تقافل بعضی عزیزان میگن به کار ببریم براش، ولی اصطلاح غفلت هم میشه به کار برد. کسانی که خودش رو با این که میدانه، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، حقایق رو میدانه میشناسه، اما عناد میورزه، این غفلت منشأش در واقع اون تعصبات و منشأش اون لجاجت هاست. خود جناب در تاریخ دارد، وقتی پیغمبر گرامی اسلام مبعوث شد، این جریان رو صفیه همسر پیامبر نقل میکند که بعدها همسر پیامبر شد، میگه پدرم و عمویم رفته بودن به تحقیق درباره پیغمبر آخرالزمان به مدینه. وقتی برگشتن، من دم در اتاق نشسته بودم ببینم نتیجه این تحقیق چی شد. عموم به پدرم گفت که چطور بود، نظرت چی بود، این شخصی که رفتیم دیدیم آیا همون علائم پیغمبر آخرالزمان رو داشت یا نه؟ پدرم گفت هو این خودش همون پیغمبری است که وعده داده شده، ما هم به مردم قول دادیم، علمای ما دانشمندان ما وعده دادن، همون است. گفت خب حالا بهش ایمان میاری یا نه؟ گفت ابدا، تا آخرین قطره خون باش می جنگم. من اجازه نمیدم نبوت از آل اسحاق خارج بشه و به آل اسماعیل وارد بشه. این دیگه عناده، این لجاجته، این او غفلت معذور نیست، این او غفلت عدم وصول حجت نیست، این او غفلت سراب آب دیدن نیست. بله، الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گاهی اینطوره، راغب اصفهانی به بحث غفلت که میرسه تو مفردات میگه غفلت گاهی برای سهو است، آدم حواسش نیست، گاهی برای نسیان است، فراموشی است، گاهی به دلیل عما و کوری است، ندیده، نشنیده، وصول نشده حقیقت، گاهی از روی عناد است. مثل این نمونه، این دیگه نمیشه گفت نمیشناسه، میگه هو این همان پیغمبره، اما من اجازه نمیدم نبوت از آل اسحاق خارج بشود و در آل اسماعیل وارد بشه. این خطر غفلت است که آیات و روایات فراوانی در مذمتش وارد شده، و دیروزم عرض کردم چه عواملی موجب این غفلت می شود. امروز اونی که می خوام عرض کنم آن است، ما چطور می تونیم غفلت زدایی کنیم، حالا چه غفلت عدم وصول حجت، چه غفلتی که منشأش اشتباه در تطبیق، چه غفلتی که از روی عناد، چطور می شود این غفلت رو از بین برد. الهی ان علامتن الغفلت عن الاستعداد للقائک، در مناجات شعبانیه داریم که غفلت استعداد للقا رو از بین می برد. الهی ان علامتن الغفلت عن الاستعداد للقائک فقد نبهتن المعرفت به کرم آلائک. چه کنیم؟ من 5 تا راهو خیلی با سرعت خدمت شما با بعضی توضیحات عرض میکنم و رد میشه. یکی از راه‌های مبارزه با غفلت، برادران عزیز و سروران روحانی، عبارت است از یقظه. روایت داریم زادو الغفلت بالیقظه، غفلت رو با یقظه از بین ببرید. یقظه یعنی بیداری، انتباه، توجه، مراقبت. زاد تو الغفلت بالیقظه، غفلت زدایی کنید با یقظه و انتباه و بیداری. این یک راه مبارزه با غفلت. حالا این یقظه چجور حاصل میشه؟ پا روزه، پا موعظه، پا نصیحت، با مطالعه، گاهی شنیدن آیات قرآن، گاهی یک نصیحت، یک موعظه ممکنه یقظه بیاره برای کسی، تغییر کنه، عوض بشه. گاهی یک آیه قرآن ممکنه یک کسی رو عوض کنه. اینو میگن یقظه، زادو القفلت بالیقظه، مبارزه کنید با قفلت از طریق یقظه و انتباه و بیداری و مراقبت و توجه. شما نمونه هاشو در تاریخ فراوان میبینید، افرادی که دشمن بودن، عناد داشتن، برای ترور پیغمبر گاهی آمده بودن، با یک جمله، با یک سخن، با یک مطلب آگاهانه از مسیر برگشتند و مرید شدن، پیرو شدن، کادر شدن. من بارها تو سخنران اینو عرض کردم، کادر سازی مهمه نه کادر رانی. شما نگاه کنید هشام ابن حکم، همون شخصیتی که در بحث‌های عمیق کلامی وارد می‌شد و اونگونه دشمنان رو و مخالفین رو به زانو در می‌آورد که خود هارون الرشید یه وقتی گفت زبان این مرد از هزار تا شمشیر برای ما بدتره، زبانش برای ما امر و سخت‌تر از هزار شمشیر. اولش که تو خط امام صادق نبود، فکر می‌کرد عقاید خودش درست، امام صادق قبول نداشت. یه دو جلسه با داییش اومد خدمت امام صادق، نشست گفتگو کرد، عوض شد، تغییر کرد، یقظه براش پیدا شد، استبصار براش پیدا شد، بیداری و آگاهی براش شد، مرید شد، کادر شد، کسی که خودش مدافع امام صادق. اینجور افراد اتفاقا بیشتر دفاع میکنن، بیشتر میستن. وجود مقدس امام کاظم در مسجد نبوی، یه آقای بود به نام حسن ابن عبدالله، ایشون از اهل سنت بود، منتها آدم خیلی متدین و مؤمن و اهل نماز و اهل روزه و اهل امر به معروف و نهی از منکر، و آدم گاهی هم برخورد میکنه با اینجور آدم ها مکه و مدینه که میره. بنده خدا از صبح آمده توی صفه نشسته، روزه هست، قرآن میخونه، دعا میخونه، به اطلاعات خودش نهی از منکر میکنه. اگه قرآن زمین بذاری بهت میگه بردار، اگه از جلوش رد بشی رد نشه، اگه کفش دستت باشه زمین بذار. یعنی همه اهتمام این آقایی که اونجا از قرآن خوندن است و نماز و نهی از منکر به اون هیته‌ای که خودش در خودش تعریف داره و هستن. آدم واقعا نمیدونه خدا با اینا چه میخواد بکنه. این تا این واقعا 100% هم به عقیده خودش معتقده، با عقیده خودش بزرگ شده، اجازه نفوذ غیر از اینم به خودش نداده. آقا حسن ابن عبدالله نماز، روزه، عبادت، امر به معروف، نهی از منکر، مخالفت با حاکم وقت. امام کاظم علیه السلام یه ملاقاتی باش داشتن، فرمودن من تو رو دوست دارم، اما از عقاید تو و اعتقادات تو نسبت به عقاید تو اکراهت دارم. عقاید تو، عقاید تو باید تصحیح کنی، معرفت کامل پیدا کنی. عرض کرد یا ابن رسول الله، از کی برم عقاید صحیح رو بگیرم؟ امن نأخذ، در خانه کی برم، کجا برم؟ امام فرمود ان فقهاء المدینه، برو در خونه فقهای مدینه، همین کسایی که تو مدینه بودن و اون زمان برای خودشون مکتب و مرامی داشته. مدتی رفت در خانه مالک ابن انس ها و دیگران، یکی یکی برگشت خدمت امام کاظم، مطالبی که یاد گرفته بود رو عرضه کرد. آقا فرمودن نه، اینها معرفت صحیح نیست، برو معرفت کسب. باز رفت برگشت در یه جلسه عرض کرد یا ابن رسول الله، خود شما معرفت صحیح رو به من بیاموزید، من مستبصر شم، آشنا شم، آگاه بشم، بیدار شم. امام شروع کردن از سقیفه براش گفتن و یکی یکی ائمه رو شمردن و بالاخره شیعه شد، پیرو ائمه اثنی عشر، پیرو اهل بیت عصمت طهارت شد. اول تشنش کرد، بعد عقاید در اختیارش گذاشت. این همون است که عرض بکنم یقظه و بیداری کار میبره. این کار انبوه سازی نیست، کار کادر سازی است. فردی باید کار کرد، موردی باید کار کرد. یه وقتی آقای قرائتی میفرمود من زمان طاغوت، مرحوم شهید بهشتی، یه کاری داشتن، رفتم منزلشون، دیدم یه 20 تا جوان دورش جمع کرده و داره بهشون درس میده. گفتشون به من فرمودن که آقای قرائتی الان زمان انبوه سازی و جمع های زیاد جمع کردن و کارهای گروهی نیست. من این جوانایی که میبینی هر کدوم مال یه فامیلن، مال یه محلن، یکی لیسانس، یکی فوق لیسانس، یکی فوق دیپلم، اینا رو جمع کردم، روی اینها کار میکنم، اینا برن تو فامیلشون کار کنن. تأثیرش منبر انبوه‌سازیه، چقدر مخاطب رو راضی کنه، چقدر با سیاقش جور در بیاد، چقدر نیازش رو پاسخ بده و به سلیقه منبریستیه، چون هیچگاه نظرسنجی از مخاطب نداره، پرسش و پاسخ نیست. ولی کادرسازی اینه، این افراد خاص، پرسشش، نیازش، فرموده بودن من این کار رو انجام بدم، اینا برن تو فامیلشون اثر کنن، اینا برن تو گروهات و محله هاشون کادر سازی کنند. این همان است که عرض میکنم زاد دو القفلت بل یقزه. یقزه گاهی ممکنه، روزای قبلم اشاره کردم، با یک نصیحت، با یک جمله، با یک کلام، با یک آیه قرآن. زبیر ابن مطعم آمده بود مدینه، پسرش اسیر بود، اسیرش ببره جلو در مسجد که رسید پیغمبر داشت قرآن میخوند، ان عذاب ربک لواقع لیس له من دافع، سوره تور. ایستاد یه خورده گوش کرد، وقتی آیاتو شنید، وقتی فطرت سالم باشه انسان روش تأثیر میگذاره، قساوت قلب نباشه، عناد نباشه، لجاجت نباشه، اومد یا رسول الله اینه که میخونید چیه؟ حضرت فرمودن آیات قرآنه. میشه یه بار دیگه بخونید؟ حضرت یه بار دیگه آیاتو تکرار کردن، بلافاصله شهادتین گفت و مسلمان شد با یک آیه، ان عذاب ربک لواقع. گاهی یک موعظه، یک نصیحت، طرف آمده پیغمبر رو ترور کنه. بریده اسلمی آمده بود پیغمبر رو دستگیر کنه، از مکه حرکت کرده با 80 نفر برای دستگیری پیغمبر، وقتی بعد از غار سور پیغمبر رو پیدا کرد اومد برای دستگیری، حضرت یه نگاهی به چهرش کرد، فرمود نامت چیه؟ بریده. از کدام قبیله ای؟ اسلم. فرمود در نامت که هم برد است و هم سلام، یا نار و کونی بردن و سلام. بریده اسلمی، نامت که قشنگه، این حرکت با تو و با نامت زور در نمیاد. چرا مسلمان نمیشی؟ چرا پیرو دین نمیشی؟ چرا شرک و کنار نمیذاری؟ با یک برخورد پیغمبر تغییر کرد، مسلمان شد، شهادتین گفت، پرچمدار پیغمبر شد در ورود به مدینه، و این همون کسیه که جزو اون 12 نفریه که بعدن جلوی ابوبکر هم ایستاد و مخالفت کرد با خلافت و گفت وصی بر حق پیامبر علی ابن ابی طالب، شد کادر، شد پیرو. زاد القفلت بالیقظه. این یک. دومین راهی که میشه با قفلت مبارزه کرد، در روایات داریم ذکر است. چقدر روایت داریم که فرمودند با ذکر خدا و با یاد خدا قفلت رو محو کنید، نام ببرید، از بین ببرید، قفلت رو نابود کنید و محو کنید با یاد خدا. چه یادی؟ شبی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به معراج تشریف بردن، این حدیثی که میخونم و این روزا گاگای حدیث معراج رو خوندم، یه بخشایشو برای شما، این بخشی از حدیث معراج، از خدا سوال کرد یا رب ما علامت و رضاک، خدایا بندا از کجا بفهمن تو ازشون راضی هستی؟ چون اگه خدا از کسی راضی بود خیلی ارزشه. رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله، دیروز خوندم یا پریروز آیهشو، آخر سوره مجادله است، رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون. اگه کسی خدا ازش راضی شد حزب اللهیه، غالب، پیروز، بالاترین ارزشه، مخاطب یا ایت و النفس المطمئنه است. یا رب ما علامت رضاک، خدایا بنده ها کجا بفهمن تو ازشون راضی هستی؟ آقا رضایت رو میشه فهمید، یه معلم اگه محصلش بخواد بفهمه ازش راضی یا نه را داره، نمراتش، ادبش، برخوردش، لبخند معلم تو چهرش. یه کارمند میتونه بفهمه مدیر ازش راضی یا نه، یه زن میتونه بفهمه شوهر ازش راضیه یا نه، منتها باید زیرک باشه، تشخیص بده. علامت رضایت رو میشه انسان بفهمه. خدایا مردم از کجا بفهمن تو ازشون راضی هستی؟ خطاب شد پیامبر من، اگر من از بنده ای راضی باشم 3 چیز تو زندگیش قرار میدم، الزمه 3 خصال. اینو میگم تایید اون بحث ذکر، اگر از بنده ای راضی باشم 3 چیز تو زندگیش قرار میدم: ذکرن لا یخالطه نسیان، ذکری که هیچ وقت نسیان توش نیاد. مگه میشه ذکر، ذکر و نسیان مقابل همه؟ مگه میشه ذکر نسیان توش نیاد؟ ذکر دائم یعنی همیشه توجه باشه. این ذکر طبعا ذکر لفظی نیست، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله نیست، توجه، اینی که انسان بداند خدا همه جا ناظر است. ذکرن لا یخالط و نسیان، این همان است که امام صادق فرمود اشد الاعمال 3، چند تا چیز خیلی سخته، یکیش ذکر الله علی کل حال. گفتن آقا ذکر الله علی کل حال چرا سخته؟ مگه لا اله الا الله گفتن سخته؟ فرمود نه، منظورم اینا نیست، اینه که وقتی به گناه میرسی خودتو بکشی کنار، به ثواب میرسی انجام بدی، نسبت به اوامر الهی مطیع باشی، نسبت به نواهی الهی نواهی رو کنار بگذاری. این ذکر دائم است. پیامبر من سه چیز تو زندگی کسی باشد من ازش راضیم: ذکر بدون نسیان، شکرن لا یخالطه الجهر، شکر آگاهانه، شکری که جهل توش نباشه. شاید شکر آگاهانه این است که انسان نعمت رو تو مسیر خودش صرف کنه. و سوم محبتن لا یؤثر علی محبتی احد، اینقدر منو دوست داشته باشه که هیچ کسی رو بر من ترجیح نده. اگر ذکر بی نسیان و شکر بی جهل و محبت بی نظیر در زندگی کسی بود، بفهمه من ازش راضی هستم. الزمه ثلاث خلاص. پس یک راه غفلت زدایی هم ذکره. چقدر تاکید شده روی ذکر. همین ذکرای لفظی خودش اثر داره. در روایت داریم اگر کسی بگوید الحمدلله کما هو اهله، فرشته ها میگن خدای ما ثواب این ذکر رو نمیتونیم بنویسیم، برای اینکه این منصوبش کرد به تو. الحمدلله کما هو اهله، خدایا حمد تو انقدری که شایسته ای، ثواب این ذکر رو نمیتونیم. چقدر تاکید شده است کسی که غم او رو میگه بگد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی که میترسه از یه موقعیتی بگد افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این ذکرهایی که توصیه شده، ذکرهایی که چقدر تاکید شده است به خواندن. پیغمبر اکرم فرمود شب که میخواهید بخوابید بگویید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بگویید استغفر الله ربی و اتوب الی، صلوات بر محمد و آل او بفرستید. همین از کاری که بین ما معروف. امام صادق فرمود اگر کسی بعد از نماز صبح 100 مرتبه درود بر پیامبر بفرستد آتش جهنم بر او حرام است. روایت فرمود به شما خبر بدهم چیزی که شما رو از جهنم میراند. بله ابن رسول الله. چقدر از خدا میخوایم جهنم نریم. هازا مقام الاعزه بکه من النار. چقدر تو نماز شب میگیم هازا مقام الاعزه بکه، چقدر دعای مجیر میگیم اجرنا من النار یارب، اجرنا من النار یارب، چقدر میگیم خدایا ما رو جهنمی نکن. تو دعاهای مختلف، تو دعای جوشن، دعای مجیر، چه کنیم جهنمی نشیم؟ فرمود بعد از نماز صبح 100 مرتبه درود بر پیامبر و آل او بلا فاصله کسی بفرستد، خداوند تبارک و تعالی آتش رو بر او حرام میکند. ببینید من بارها این عرض کردم، دین مثل بلا تشبیه مثل این پازلایی است که بچه‌ها درست میکنن، یه رقم شو اشتباه بذاری همه رقم به هم میخوره، مثل جدول روزنامه یک شو که اشتباه حل کنی بقیه‌اش اشتباه میشه. کسی نگه خب 100 تا رو میفرستیم دیگه مال حروم اهمیت نمیدیم، دیگه به نماز اول وقت اهمیت نمیدیم، نه، همه اینا با هم مجموعه است. یه قطره اشک برای امام حسین بریزی اینقدر ثواب داره، جهنم حرام میشه. بله، اما از اون ورم لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی مجموعه است. نمیشه شما قطره اشک رو بگیری نماز کنار بذاری. همون آقایی که فرموده قطره اشک بر من اینقدر ثواب داره، فرموده لیس منا من قش مسلما، کسی خیانت به مسلمان کنه از من نیست. همون آقایی که فرموده شفاعت میکنیم، فرموده لن تنال شفاعتنا من است. اینا رو باید با هم دید، کنار هم دید. گاهی هم مردم سوال میکنن آقا تو این حرفا تعارض تناقض، شما میگید اینقدر صلوات مثلا موجب نجات از جهنم، جای دیگه میگید این کار، نه، اینا یه مجموعه ای با هم باید با هم دیده بشود. پس ذکر و یاد خدا هم یک راه مبارزه با غفلت. دو سه تا راه دیگر هم بگم دعاتون کنم. راه دیگر فرمود الهضم ضد الغفله، عکسش هم رسیده الغفلت ضد الهضم. آقا هضم با هی جیمی ضد غفلت. هضم یعنی چی؟ یعنی دوراندیشی، تدبیر. اگر کسی تو کارش دوراندیشی و تدبیر کرد از غفلت نجات پیدا میکنه. التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم، برنامه ریزی قبل از کار انسانو از پشیمانی حفظ میکنه. چقدر حرف میزنیم بعد پشیمون میشیم، چقدر مینویسیم بعد پشیمون میشیم، چقدر مقاله میدیم بعد کاش که این لفظ اینجا نه، این کاش که کاش که گفته ها، پشیمانی ها دلیل بر عدم تدبیر. قبل از گفتار بسنج، قبل از قلم زدن بسنج. این یکی از عواملی است که فرمود حزم و دوراندیشی هم غفلت رو از بین میبرد. چهارم تو روایات داریم محاسبه، بررسی، اینی که انسان گاهی بنشینه خودش اعمالش رو حساب کنه، خودش اعمالش رو بررسی کند. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینه البعار تو کلمه الف و ب وقتی به واژه ابو دردا میرسه، اونجا یه روایت قشنگی نقل میکنه. ببینید، حالا من شخصیت ابو دردا رو تایید نمیکنم، آدم مثبتی نبوده بعد از پیغمبر، ولی خب این روایت از اون نقل شده. نقل روایتش هم به هر حال در واجبات و محرمات نیست که بخوایم استناد کنیم به ضعف راوی، همین که به هر حال بیان یک مطلب اخلاقی است. مطالب اخلاقی و فضایل و اینها خیلی، حالا اگر سند ضعیف بود یا یک راوی این گونه در بود، شاید خیلی لطمه به اصل مطلب نزنه. ضمن اینکه این مضمون در روایت دیگه هم تایید شده. ابو دردا این روایت ازش نقل شده. یک شخصی میگرفتم مسجد پیغمبر خدا، کنار ستون نشسته بودم، تو هم بودم، افسرده بودم، ناراحت بودم، دلم میخواست یک کسی بیاد یه روایتی از پیغمبر اکرم برام بخونه. یه وقت دیدم یه آقای نشست کنارم و نگاه کردم دیدم ابو دردا. سلام کردم و گفتم که خیلی دلم میخواست یکی از اصحاب پیغمبر رو ببینم از بران یه روایتی نقل کنه. حالا من همه ی حدیث چون الان به ذهن اومد ندیدم قبل از منبر، یادم نیست، ولی اون بخشش که یادم است، به من گفت من از پیغمبر خدا شنیدم ذیل این آیه که میفرماید مردم سه دسته هستند، منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد، آیه قرآن است دیگه، و منهم سابق الی الخیرات، بعضیا سبقت میگیرن، بعضیا ظالمن، بعضیا میانه روند. قرآن سه دسته کرده دیگه، سابقون، بعضیا سبقت میگیرن، بعضیا ظالمون لنفسه، ظلم به خودشون میکنن، بعضی هم و منهم مقتصد، میانه روند. حبیبم رسول خدا فرمود این سه دسته قیامت سه جور حسابرسی دارن. ظالمون لنفسه حسابرسیش سخته، مقتصد حسابرسیش آسانه، یحاسب حسابا یسیرا. اما اون گروهی که سابقون، قرآن میفرماید سبقت میگیرن به خیرات، یدخلون الجنه به غیر حساب، اینا بدون حساب میرن بهشت. نه حساب کتاب نیستا، انقدر حسابشون روشنه که نیازی نیست. روایت هم دارد بعضی در بهشت که میرسن بهشون میگن که هل رأیتم صراطا؟ قالوا لا. هل رأیتم حسابا؟ قالوا لا. شما حساب دیدید، کتاب دیدید، صراط دیدید؟ ما هیچی ندیدیم، ما رو مستقیم بردن بهشت، حتما رد شدن. مثل آدمی که خیلی با سرعت جایی، چون ما قرآن میفرما این من کم الله واردها، اما از بس با سرعت بوده، لذا ما تو روایاتمون که خوب بوده، فرصتی بود من این سه دسته رو باز میکردم اقسامشو، تو روایات ما بحث حسابرسی سه دسته شده. حسابرسی سخت، یسیر، به غیر حساب. حالا اینو گفتم برای اینکه این جمله رو تایید بیارم. یکی از چیزایی که تو روایت داریم موجب میشه حسابرسی آدم آسون بشه اینه که آدم تو این دنیا خودش به حسابش برسد. کسی که اینجا محاسبه نفس داشته باشد طبیعتاً غفلت زداست. اینم یک عامل، بیش از این دیگه تصدیف فراهم نکنم. 4 تا عامل رو عرض کردم: حزم، یقظه، محاسبه در زندگی، ذکر. البته 2 تا حدیث کاربردی هم در چند ثانیه بخوانم براتون که این انشالله هممون عمل میکنیم بهش. روایت داریم کسی روزی 50 تا آیه بخونه لم یکتب من القافلین، از قافلین نیست. باز روایت داریم هر بنده مؤمنی که حافظ علی الصلوات المفروضه، نمازهای 5 گانه رو به وقت خودش حساب شده انجام بده، از قافلین نوشته نمیشود. امیدوارم با این طبیعتاً 6 تا راهی که عرض شد، یقظه و هضم و ذکر و محاسبه و نماز لوقتها و بالاخره قرائت قرآن، خداوند همه ما رو بیداری و آگاهی عنایت بفرماید. ان شاء الله از زندگی همه ما غفلت رو دور بگرداند. همینجا این نکته رو هم اشاره کنم، یه عنوانی تو روایات ما هست به نام تقافل، او غیر از غفلت، تقافل مثبت است. تو روایات دارد که من اشرف اخلاق الکریم تقافله اما یعلم. گاهی از اوقات انسان یه چیزایی رو میدانه اما خودشو میزنه به این که نمیدانه. این ارزشه. امیرالمومنین رد میشه، طرف داره ناسزا میگه، حضرت نگاه به چهرش نمیکنه، رد میشه. و لقد امر على اللئیم یسبنی فمزیت و قلت ما یعنینی، رد شدم، گفتم ان شاء الله با من نیست. اینو میگن تغافل. تغافل نست که انسان دانسته خطای دیگران رو نادیده بگیرد. البته جا دارد بحث تغافل، همه جا نیست، یه جایی که خلاصه یه جایی هم باید تذکر طرف رو بهش گفت، اشکال طرف رو بهش تذکر داد، مشکل رو بیان کرد. اما خیلی جاها مخصوصا برای ما که طلبه هستیم زیاد پیش میاد، تو شهر این طرف و اون طرف، گاهی خود تغافل رو اصلا من نشیندم شما چی گفت. همونی که مالک اشتر وقتی طرف جسارت کرد اصلا بر نگشت ببینه کی هست، رب مسجد براش دعا کرد. اینو میگن تغافل، که این البته از ارزش‌های اخلاقی است. در روایت هم داریم که ایمان یک سومش تغافل است، یعنی دانسته خطای دیگران رو نادیده گرفتن. خداوندا به همه ما این صفات ارزشمند اخلاقی رو عنایت بفرما. خب روز 14 این مجلس است و فردا هم روز میلاد با برکت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی. ما همچون از پنجشنبه به حرم وعده دادیم دیگه، انشاءالله فقط فردا رو خدمت شما هستیم که یه قدری راجع به امام حسن صحبت کنیم. فردا هم طبیعتاً مصیبت نمیخوانیم چون روز میلاد هست. اجازه بدید امروز دو سه جمله از خود امام حسن روزه بخوانیم که فردا که روز میلادش هست دیگه ذکر مصیبتی از ایشون نکرده باشیم. این روزها از امام حسین خواندیم. همه چشم ها برای ابا عبدالله گریه کرده، همه روزخونان برای امام حسین روزه خواندن، شعرا سرودن، ائمه گفتن، خود امام حسن هم فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما من میخوام عرض کنم اون آقایی که همه گریه کنه ها و روزه خونه ها گریه کردند و خوندن براش، خودش برای برادرش امام حسن گریه کرد. وقتی جنازه برادر رو آورد قبرستان بقیع زمین گذاشت، نشست کنار و الان رو کرد گریه کردن. این دلها رو امروز روانه کنید قبرستان بقیع. خوش به حال اونایی که الان قبرستان بقیع هستن، مدینه هستن، کنار قبر امام حسن امشب عرض ارادت میکنن. انشاءالله یه روزی هم از نزدیک بریم، هم قربت اون قبرها رو ببینیم، هم عرض ارادت کنیم. جایی که امام حسین پا گذاشت، کنار قبر برادر نشست، بدن برادر رو زمین گذاشت، صدا زد برادرم عزیزم و لیس حریبا من اصیب به ماله ولکن الحریب من وار اخاه. داداشم غارت زده و نیست که مالشو میبرم، غارت زده منم که با دست خودم داداشم و تو قبر گذاشتم. برادرم قربت آن است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن، آتش تیر چو افروخته شد گفن و جسم به هم دوخته شد. یا ابا عبدالله یه شعر اینجا خواندی برا برادر خودتو غارت زده خطاب کردی قبرستان بقیع، یه شعرم کنار علقمه خوان، وقتی اومد برادرشو بی دست دید، تیر در چشم دید، صدا زد برادرم عزیزم الیوم نامت بکه عیونون لم تنم. داداشم تا دیشب بچه های من راحت می خوابیدن، اما از امشب بچه های من خواب راحت ندارند. برادرم عزیزم تب چه دیده وا کن که طبیبت سر بالین آمد، دیده وا کن که حسین با دل خونین آمد، دیده بر من ای سر به خون قلتیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک العظیم الاعظم بالحسین و اخیه العباس و اخیه الحسن یا الله الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الحسان به حق الحسین به عظمت ابا عبدالله و برادرانش امام حسن و ابوالفضل العباس قسمت میدیم عاقبت ما ختم به خیر بفرما زیارت اهل بیت شفاعت اهل بیت نصیب ما بگردان بیماران ما بیماران منظور این جمع عزیزانی که سفارش کردن در مورد بیمارانشون خدایا همه رو لباس عافیت بپوشان شر دشمنان به خودشون برگردان تمامیت ارضی ما محافظت بفرما کشور و نظام و رهبر ما سلامت عزت اقتدار عنایت بنما فیض و بشارت به روح شهدا اموات شهدای از این جلسه و از این جمع روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بنما در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما و اجل اللهم فی فرجه.
السلام علیکم.